ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن مجله شبانگاهی رادیو فردا در آخرین ساعت‌های پنج شنبه شب آخر هفته در ایران. شمایی که موندید با ما تا بعد از برنامه پر از موسیقی و ترانه فرداهنگ خبرها رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هم تا نیم ساعت آینده در 22 شب از خرداد ماه با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو هم مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم، با الهه روانشاد که صدای او رو شنیدید تا بخشای قبلی خبری. سلام الهه جان.
سلام بر شما و شما شنوندگان خوب رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از طراحی مجدد راکتور آب سنگین عراق و کاهش چشمگیر تولید پلوتونیوم در این راکتور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه چهارشنبه از باز طراحی راکتور عراق و کاهش تولید پلوتونیوم در این مرکز به زیر 1 کیلوگرم خبر داد. آقای صالحی گفت میزان تولید پلوتونیوم در راکتور عراق که سالانه حدود 9 تا 10 کیلوگرم بود به کمتر از 1 کیلوگرم کاهش می‌یابد. آینده راکتور عراق یکی از مسائل کلیدی در مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 5+1 است. آنطور که خبرگزاری رویترز میگوید غرب نگران است که ایران بتواند در سایت عراق میزان چشمگیری پلوتونیوم تولید کند، عنصری که در کنار اورانیوم غنی شده میتواند در ساخت سلاح اتمی به کار گرفته شود. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان ایران و روسیه را که روز چهارشنبه در ایتالیا برگزار شد مفید ارزیابی کرد. این سومین دیدار دو جانبه ایران و اعضای گروه 5+1 است که در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای انجام می شود. روز چهارشنبه نیز ایران و فرانسه به صورت دو جانبه مذاکراتی انجام دادند. عراقچی فضای مذاکرات در هر دو مورد را مثبت ارزیابی کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مقامات ایرانی همچنین روز یکشنبه در تهران با همتایان آلمانی خود مذاکره دو جانبه خواهند داشت. دور بعدی مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی قرار است 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار شود. یک دادگاه در مصر علا عبدالفتاح، از سرشناس‌ترین چهره‌های سکولار و فعال در جریان جنبش ضد دیکتاتوری در مصر را به اتهام انجام اعتراض بدون مجوز و حمله به یک مأمور پلیس به 15 سال زندان محکوم کرد. این حکم که با روی کار آمدن ژنرال پیشین عبدالفتاح السیسی در مقام ریاست جمهوری صادر شده، سخت‌ترین حکمی است که برای یک فعال سکولار و غیر مذهبی در رویدادهای اعتراضی سالهای گذشته صادر می شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های امنیتی مصر گفتند این محاکمه به صورت غیابی انجام شده و با حضور عبدالفتاح در روز چهارشنبه در دادگاه پلیس او را بازداشت کرده است. محاکمه غیابی به این معناست که او به طور خودکار با محاکمه مجدد روبرو می شود. و ستاد مردمی حامیان دولت، گروهی که بنا داشت در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مراسمی را در روز 24 خرداد ماه در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار کند، در اطلاعیه‌ای از لغو آن خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این گروه ضمن اعلام لغو این گردهمایی ابراز امیدواری کرده است که در مراسم 22 خرداد در وزارت کشور شاهد حضور حماسی در بزرگداشت این روز تاریخی باشیم. پیشتر برخی رسانه‌های ایران از برگزاری مراسم حمایتی در 24 خرداد خبر داده بودند. از سوی دیگر، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور اکبر هاشمی رفسنجانی دبیر آن مجمع و از حامیان آقای روحانی را در همایشی که قرار بود در ورزشگاه شیرودی برگزار شود رد کرده بود.
خیلی ممنونم از شما، الهه روانشاد بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید که از این لحظه شروع شده و تا 25 دقیقه دیگه این برنامه ادامه داره. شما میتونید آخرین اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، حملات گسترده داعش در نینوا و اعلام اینکه تا فتح بغداد و نجف و کربلا پیشروی خواهد کرد.
در شرایطی یک نیروی خارجی به اسم داعش با رگه‌هایی از بنیادگرایی اسلامی جمع شدن، اگه این واقعا تهدید جدی باشه، اونا نمی‌بایست به خاطر تنش‌هایی که از قبل با هم داشتن همچو تدبیری می‌اندیشیدن.
بمونید با ما تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. از روز دوشنبه احتمالاً بارها در خبرهای مختلف شنیدید که نیروهای حکومت اسلامی شام و عراق یا داعش حملات گسترده‌ای رو در استان نینوا آغاز کردند و اعلام کردند که این حملات رو ادامه خواهند داد و به خصوص گفتن تا فتح بغداد و نجف و کربلا به پیشروی خودشون ادامه میدن. این موضوع موضوعی هستش که در حال حاضر در بسیاری از رسانه‌ها خبر اول محسوب میشه و ما هم میتونیم آخرین اخبار رو در همین زمینه با همکارم بابک غفوری آذر دنبال کنیم که از عصر تا این لحظه پیگیر اخبار عراق بوده. بابک سلام، بگو به ما تا این لحظه آخرین اخبار چی بوده.
سلام آزاده و سلام به همه همراهان رادیو فردا، شب بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. خب آخرین اخبار صحبت‌هایی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تقریبا 20 دقیقه پیش بیان کرد. آقای اوباما در چند جمله به اتفاقات عراق واکنش نشون داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که عراق به کمک‌های بیشتری از آمریکا برای عقب راندن شورشیان نیاز داره. او به نوع کمک‌هایی که قصد داره آمریکا ارائه کنه اشاره‌ای نکرد، اما گفت کاخ سفید هیچ گزینه‌ای رو کنار نمیگذاره. این اظهارات لحظاتی بعد از اون اعلام شد که گزارش شد جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا هم به صورت تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرده. آقای اوباما در صحبتاش همچنین گفت که تحولات عراق رو با نگرانی داره دنبال میکنه و میخواد مطمئن بشه که گروه‌های اسلامگرای تندرو جاپاشون در عراق محکم نخواهد شد. این اظهارات همزمان شده با انتقادهای شدیدی که به خصوص نمایندگان جمهوری خواه آمریکا در کنگره این کشور علیه عمل کرده دولت آقای اوباما و میزان اطمینان زیادی که دولت آقای اوباما به نوری المالکی داشته بیان کردن و به خصوص سناتور جان مک‌کین در اظهارات خودش امروز در کنگره آمریکا به شدت به عملکرد دولت اوباما انتقاد کرد.
چند تا شهر هست بابک در خبرها که تا این لحظه در رأس خبرها بوده، چند شهر در عراق مثل تکریت و کرکوک، برای ما از آخرین اخبار این چند شهر بگو که همچنان مورد تهدید هست.
بله، وضعیت این شهرها مورد توجه همه رسانه‌های بین‌المللی هم هستش، به خصوص که وضعیت خیلی سیال، خیلی ناپایداره و هر ساعتی درباره کنترل این شهرها اخبار مختلفی منتشر میشه. درباره موسل که همچنان داعش اونجا حضور داره و مشخصه که کنترل کل شهر موسل در اختیار داعش هستش. اتفاقی که امروز افتاد این بود که نیروهای پیشمرگه کردستان عراق کنترل شهر کرکوک رو در اختیار گرفتن. کنترل این شهر در اختیار ارتش عراق بود و به نظر میرسه که نیروهای کردستان عراق برای اینکه پیشاپیش حمله داعش حضور پیدا کنن کنترل این شهر رو در اختیار گرفتن، که از اختیار ارتش عراق تقریبا میرفت که خارج بشه. در تکریت که اشاره کردی خیلی خبرها زد و نقیض هستش. منابع خبری نزدیک به دولت آقای مالکی، منابع خبری دولت عراق میگن که کنترل این شهر رو تونستن امروز پس بگیرن از نیروهای داعش، اما این خبر از سوی منابع دیگه تایید نمیشه و منابعی مثل شبکه خبری CNN از ادامه نبردها در این شهر گزارش میدن. این طور که میشه گفت این موضوع قطعی تره که خب نبردهای شدیدی در اونجا در جریانه و هیچ نیروی دست بالا رو فعلا نداره و وضعیت شهر تکریت نامشخصه. در بیجی که هم چند بار دست به دست شده، آخرین خبری که خبرگزاری رویترز گزارش داده اینه که این شهر در محاصره نیروهای داعش قرار داره. این شهر به دلیل اینکه پالایشگاه‌های نفت درش قرار داره، چند پالایشگاه مهم نفت عراق، شهر مهمی هست، اینکه کنترلش در اختیار چه نیرویی باشه.
یه سری واکنش‌های بین‌المللی هم غیر از صحبت‌های باراک اوباما که مطرح کردی وجود داره. برامو بگو از بقیه کشورها چه واکنش نشون دادن به حرکات و پیشروی‌های داعش در حال حاضر در عراق.
خب واکنشی که همیشه ادامه بداره، تقریبا هر مقام مهمی به خصوص در روزهای اخیر در این زمینه به اظهار نظر پرداخته. مثلا امروز ما دیدیم که آقای روحانی در مراسمی هم که در تالار وزارت کشور برگزار شد به شدت به اتفاقات عراق واکنش نشون داد، از تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی خبر داد که البته خب مشخص نیست که چه تصمیماتی اونجا گرفته شده. علاوه بر اون هم اکنون همین الان که ما داریم صحبت میکنیم در شورای امنیت سازمان ملل جلسه تشکیل شده، اون هم پشت درهای بسته هستش. آلمان از شهروندانش همین دقایق پیش گزارش شد که خواسته که بغداد رو ترک کنن. مقامات این کشور هنوز واکنش رسمی انجام بیان نکردن، اما صرفا از شهروندان آلمانی خواسته شده که نقاط مختلف عراق از جمله بغداد رو ترک کنن. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که دیروز هم در زمینه تحولات عراق صحبت کرده بود، امروز با لحن تندتری از جامعه جهانی خواستش که واکنش نشون بده به تحولات عراق و اینطور بیان کرد که پیشروی نیروهای داعش یک پارچگی و حاکمیت عراق رو تحت خطر قرار داده.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر، بود ما رو بروز میکرد در مورد آخرین اخبار مربوط به عراق و همینطور پیشروی های داعش در این کشور. و ما منتظر نظرات شما هستیم، میتونید با ما تماس بگیرید یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید که شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید. اما پارلمان عراق هم روز پنجشنبه برای بررسی درخواست نوری المالکی نخست وزیر این کشور برای اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور و دادن اختیارات ویژه به او یک نشست اضطراری تشکیل داد که به خاطر به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان رأی‌گیری انجام نشد. در همین زمینه بشنوید گفتگویی رو که همکارم جمشید زند از رادیو فردا انجام داده با همن سیدی، تحلیلگر امور خاورمیانه مقیم لندن.
تقریبا قابل پیش بینی بود، چون این پارلمان کنونی پارلمان پرجنجالی بوده و در واقع مکان زورآزمایی شیعه ها و سنی ها و کردها و همچنین زورآزمایی خود شیعه ها با هم در درون پارلمان بوده، کما اینکه گروه صدر هم که ظاهرا میباید از متحدین مالکی باشن، اونا هم حاضر نشدن در پارلمان حضور داشته باشن و کاری کردن که پارلمان به رسمیت به میزانی که باید قدرت تصمیم گیری داشته باشه نرسه. علتش هم طبیعی، تصور میکردن که نوری مالکی از این شرایط میخواد برای تمدید قدرت خودش، برای افزایش قدرت خودش و برای اینکه به تحت عنوان شرایط فوق‌العاده به مدت طولانی و نامعلومی خودش رو بر پست نخست وزیری تمدید کنه، از این لحاظ اینا مخالفت کردن. ولی انگار اونا هم متوجه خطر بزرگتری نیستند در شرایطی که مثلا یک نیروی خارجی به اسم داعش با رگه‌هایی از بنیادگرایی اسلامی و همچنین بعضی نیروهای بعضی که دور جمع شدن، اگه این واقعا تهدید جدی باشه، اونا نمیبایست به خاطر تنش‌هایی که از قبل با هم داشتن، نزاع‌های سیاسی که با هم داشتن، همچو تدبیری میاندیشیدن.
به نظر شما آقای مالکی و ارتش عراق میتونستن بهتر از این عمل بکنن در 4-5 روز گذشته؟
به مراتب بهتر. شاید مثلا بگیم در منطقه موصل، چون حالت شوکی بود، حالتی بود که آمادگیشو نداشتن، ولی بعد از اون این ارتش میتونست خودش رو جمع کنه. آقای مالکی هم در استفاده از نیروی هوایی تأخیر داشتن، بسیار تعلل کردن، هم در کمک گرفتن از کردها خیلی تأخیر داشتن، هم آنچنان که باید و شاید در کمک گرفتن از نیروهای آمریکا پافشاری نکردند. به نظر من همه دارن خودشونو برای عراق آینده، برای یک تغییر و تحول سیاسی و بالانس قدرت، از نوع بالانس کردن قدرت دارن خودشون آماده میکنند.
به نظر شما عراق آینده عراق تجزیه شده خواهد بود یا عراق یک پارچه که به شکل جغرافیایی اکنون ما داریم میبینیم؟
هم علاوه بر دیگه به فرم امروز ببینیم، در خوشبینانه ترین حالت میتونیم بگیم که همون منطقه خودگردان کردستانی که به صورت فدراتیو اداره میشه، چیزی مشابه این رو برای سنی ها باید داشته باشیم. یعنی این کمترین چیزی که سنی ها بهش راضی خواهند بود، اگر تازه بتونن که مثلا این رو مثلا کافی بدونن و سر موضوع بغداد هم کوتاه بیان، چون مسئله بغداد موقعیت استراتژیکی شهریه که 5 تا 6 میلیون جمعیت داره، اون رو نمیشه از لحاظ جغرافیایی تحت یک ایالت خاصی مثل عربای سنی و عربای شیعه قرار داد. این تحلیل کاملا خوشبینانه است. تحلیل دیگه هم که بیشتر واقع بینانه نشون داده میشه، فکر کنم عراق به سوی تجزیه حرکت خواهد کرد.
آمریکا چه واکنشی نشون خواهد داد در چند روز یا در چند هفته آینده به این سناریویی که شما مطرح میکنید؟
حالا ندارن هیچ اقدام جدی که بشه مثلا در حد نگه داشتن یک متحد در قدرت که یا دور کردن خطر سقوط یک متحد از یک ابرقدرت توقع هست. تا حالا هم شرکتی از آمریکا ندیدیم. واقعا این تحلیلی که گفته میشه آمریکا تصمیم گرفته در آینده خاورمیانه رو کلا خودشو بکشه کنار و زیاد در مسائل خاورمیانه دخالت نکنه، انگار شواهدش داره پیدا میشه. اگر قرار باشه عراق رو یک متحد استراتژیک آمریکا بدونیم که با هم قرارداد همکاری استراتژیک امضا کردند و اگر بپذیریم که در بخش زیادی از آشوب و مشکلاتی که الان در عراق در جریان نشانه ریشه در حمله آمریکا به عراق داره، با توجه به اینا توقع بود که آمریکا بسیار جدیتر به این بحران میپرداخت.
آقای سید، آیا به نظر شما ایران به عنوان کشور همسایه عراق و کشوری که نفوذ زیادی داره در حکومت شیعه عراق چه کار میتونه بکنه از تجزیه عراق جلوگیری بکنه، در عقب روندن نیروهای داعش کمک بکنه به دولت مرکزی عراق و جلوی بحران منطقه‌ای رو بگیره؟
جمهوری اسلامی هر کاری ازش بر بیاد برای حفظ وضع موجود انجام خواهد داد. چرا وضع موجود، وضعی که نوری مالکی در اونجا نخست وزیر بود و اکثریت شیعه در قدرت بودن، وضع طلایی بود، شرایط خیلی مناسبی بود برای ایران و ایران برای اولین بار در عراق دنبال امنیت بود. قبلا اگه متهم میشد که خودش عامل ناامنی است، این بار جمهوری اسلامی دیگران رو متهم میکنه به اینکه عراق رو میخوان ناامن کنند. فعلا که جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده، گویا موضوع خیلی جدی گرفتند. گفته شده که فرمانده سپاه قدس در بغداد داره به تجهیز این شهر، مقاومت‌سازی این شهر داره کمک میکنه. جمهوری اسلامی هم از دست دادن بغداد و عراق رو بسیار گرون میدونه، به آسانی به دست نیاورده و فکر کنم همه تلاش رو خواهد کرد که این اتفاق نیفته. تا چه اندازه موفق میشه بستگی به این داره که نوری مالکی و بقیه شیعه ها تا چه اندازه صادقانه با جمهوری اسلامی مسائل رو، اطلاعات رو رد و بدل کردند، تا چه اندازه با هم در هماهنگی هستند. آیا نوری مالکی به صورت ضمنی یک تحریف تحولی رو برای آینده عراق قبول کرده و با ایران مطرح نکرده؟ به نظر من اینو بستگی به این داره که در روزهای آینده سیر تحولات به کدام سو خواهد رفت.
اما آیا به نظر شما ممکنه که پای ایران به جنگ داخلی عراق کشیده بشه از طریق سپاه قدس و پاسداران؟
جنگ برسه، اگه توافقی صورت نگرفته باشه، اگر هنن نوری مالکی به صورت ترویحی نپذیرفته باشه که یک تقسیم مجددی در قدرت و در جغرافیای عراق صورت بگیره، طبعاً اگه قرار باشه مقاومتی از سوی شیعه ها و دولت کنونی صورت بگیره، ایران بسیار بیشتر از آمریکا متحد استراتژیکی عراق محسوب میشه و بسیار بیشتر از آمریکا براش مهمه که در عراق چه بگذره. اگر که گفته میشه آمریکا توجه ویژه به خاورمیانه‌شو کم کرده، همچه تصمیمی رو ایران نگرفته. ایران نمیتونه که از خاورمیانه بکشه کنار. مسئله خاورمیانه برای ایران در واقع مسئله داخلی محسوب میشه. حتی به همین دلیل اگر قرار باشه تحولاتی در به صورت جنگ داخلی، به صورت مقاومت شیعه ها، به صورت دفاع دولت کنونی از حفظ قدرت صورت بگیره، مطمئنا جمهوری اسلامی بخشی از این دفاع و بخشی از این جنگ داخلی خواهد بود.
گفتگویی که شنیدید در مورد پیشروی نیروهای داعش در عراق بود که نیروهای حکومت اسلامی شام و عراق هستند که از روز دوشنبه یک حملات گسترده‌ای رو در به خصوص استان نینوا آغاز کردند. این موضوع گفتگویی بود که همکارم جمشید زند انجام داده بود با همن سیدی، تحلیلگر امور خاورمیانه در لندن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی ما رو میشنوید 22:18 در تهران و سری بزنیم و بشنویم از سرگی ریابکوف، سرپرست تیم مذاکره کننده روسیه با ایران، که تدارکات تهیه توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 رو مثبت ارزیابی کرده و گفته به مذاکرات آینده نسبتاً خوشبین هست. از طرف دیگه عباس عراقچی، همتای ایرانی او، رایزنی‌های دو جانبه ایران و روسیه رو مفید خونده. هیئت‌های روسیه و ایران چهارشنبه شب در روم، پایتخت ایتالیا، گفتگو کردند. همزمان در تهران نمایندگان دو کشور در مراسمی در سفارت روسیه در ایران نسبت به گسترش هرچه بیشتر مناسبات دو جانبه ابراز امیدواری کردند. از آنا رایسکایا بشنویم.
سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه بعد از دیدار با عباس عراقچی همتای ایرانیش به خبرگزاری ریا نوستی گفت کار بر روی توافق جامعه هسته‌ای در حال پیشرفت است، اما تلاش‌ها در این رابطه باید ادامه یابد. او تشریح کرد که هدف از دیدار نمایندگان دو کشور این بود که تعیین کنیم در چه زمینه‌های امکان توافق وجود دارد و در چه زمینه‌های ممکن است با مشکل روبرو شویم. ریبکوف اخیراً به خبرگزاری اینترفاکس گفته بود تلاش‌های همگانی اکنون بر آن متمرکز است که در دور جدید گفتگوهای هسته‌ای درباره گام‌هایی که بتوان آنها را روی کاغذ ثبت کرد توافق حاصل شود. به گفته وی کلید حل این مناقشه نه تنها احیای اعتماد که تعیین نیازهای عملی ایران در حوزه هسته‌ای است. وی طرفین را فراخواند که موضوعات جانبی را به اصل بحث اضافه نکنند تا پیش از همه مناقشه هسته‌ای ایران حل و فصل شود. در این رابطه عباس عراقچی پس از رایزنی‌های هیئت‌های ایران و روسیه در روم به خبرگزاری فارس گفت که تبادل نظر بین مسکو و تهران در موضوع هسته‌ای همواره به صورت مستمر وجود داشته و گفتگو در آستانه دور بعدی مذاکرات در وین از اهمیت ویژه برخوردار است. ایران با هدف کاهش اختلاف‌ها پیش از مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 با آمریکا و فرانسه نیز در ژنو رایزنی کرد و قرار است یک شنبه با هیئت آلمانی در تهران گفتگو کند. ایران و گروه 5 علاوه 1 می‌خواهند پیش از ضرب الاجل 29 تیر ماه به توافق جامع دست یابند تا برنامه اتمی ایران محدود و تحریم‌ها علیه این کشور برداشته شود. میخائیل گوسمن تحلیلگر سیاسی در مسکو به حل مناقشه هسته ایران بسیار امیدوار است.
دو سال پیش و حتی کمتر حمله نظامی برای نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان تنها راه جلوگیری از توسعه برنامه هسته‌ای این کشور مورد بررسی قرار می‌گرفت. اما اکنون درباره کاهش فشار بر ایران و لغو تحریم‌ها مذاکره در جریان است و گزارش‌ها حاکی از رویکرد مثبت ایران است. وضعیت به کل متفاوت شده و امیدوارکننده است.
چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای ولادیمیر پوتین همتای روسش به مناسبت روز ملی روسیه پیام تبریک فرستاد و در آن ضمناً خواستار توسعه مناسبات دو کشور شد. همان روز مراسم ویژه روز ملی روسیه در سفارت این کشور در ایران با حضور عده‌ای از مقام‌های ارشد ایرانی و سفرای کشورهای خارجی برگزار شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در این جمع حضور پیدا کرد از گشوده شدن صفحه جدید در روابط تهران و مسکو خبر داد و گفت که انتظار داریم این روابط گسترش یابد. استانیسلاو تراسوف تحلیلگر سیاسی در مسکو درباره مناسبات دو جانبه روسیه و ایران میگوید
بحران اوکراین و تهدید غرب نسبت به تحریم روسیه مناسبات مسکو و تهران را دستخوش تحول کرده، اما در این وضعیت برای هر دو کشور هم فرصت و هم چالش نهفته است، به طوری که به نظر می رسد طرفین بیشتر مشغول گسترش روابط سیاسی اند تا اقتصادی و منتظر تحولات آتی خواهند بود.
بر اساس گزارش‌ها روسیه و ایران در حال حاضر پیرامون چند قرارداد میلیاردی همچون صادرات نفت ایران در برابر دریافت کالا از روسیه، قرارداد انرژی شامل ساخت نیروگاه‌های آبی و حرارتی و صادرات برق روسیه به ایران و قرارداد ساخت 8 نیروگاه اتمی در ایران توسط روسیه رایزنی می‌کنند که موجب نگرانی غرب شده. مقام‌های مسکو و تهران می‌گویند در این مذاکرات به پیشرفت چشمگیری رسیدند، اما هنوز در هیچ یک از این زمینه‌ها توافق نهایی حاصل نشده. آنه رایسکه رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با اشاره به اینکه ما بعد از مجله شبانگاهی همچنان با شما خواهیم بود و ویژه برنامه ما رو میشنوید در مورد افتتاحیه جام جهانی برزیل، پس بمونید با ما. در حالی که رئیس قوه قضاییه گفته با انتقاد از رئیس جمهور ایران اینکه میگویند نباید به زور آدم‌ها رو به بهش ببریم، بنیان لیبرالیته و مدرنیته داره، حسن روحانی گفته که برخی ها هنوز در عصر حجر فکر میکنند. از محمد رضا یزدان‌پناه بشنویم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور ایران گفته اینکه میگویند نباید به زور آدم‌ها را به بهشت ببریم، بنیان لیبرالیته و مدرنیته دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، صادق آملی لاریجانی که صبح پنجشنبه در مراسمی به نام دکترین مهدویت سخنرانی می‌کرد، گفته که در فردگرایی لیبرال هر انسان یک واحد مستقل است و مسیر زندگیش را خودش تعیین می‌کند. اما به گفته آقای لاریجانی در اسلام حیات طیبه حیات قرآنی است. آقای آملی لاریجانی با انتقاد از سخنانی مانند این که دولت‌ها باید بی‌طرف باشند و نباید کاری به این داشته باشند که مردم چه مسیری را می روند، افزوده این که می گویند بازور آدمها را به بهشت نبریم از همین جا ناشی می شود. اما همزمان با رئیس قوه قضاییه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی جداگانه از اینکه برخی افراد از سخنان اخیر او آشفته شدند ابراز تعجب کرده. به گزارش ایسنا آقای روحانی در مراسمی به نام جشن انتظار و امید گفته ما گفتیم فرهنگ از آن مردم است و مردم باید برای تعالی و تلاش خود قدم بردارند، اما گویا عده‌ای هنوز در دوران حجر می‌اندیشند و فکر می‌کنند. این تازه ترین دور از اختلافات و درگیری لفظی میان رئیس جمهور ایران با برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه و حالا رئیس قوه قضاییه است. تنشی که پس از ابراز مخالفت حسن روحانی با محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی افزایش پیدا کرده. او در ابتدای خرداد گفته بود که نمی‌شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد و نباید هر روز در زندگی خصوصی مردم دخالت کرد. سخنانی که واکنش شدید تعدادی از روحانیون ارشد جمهوری اسلامی مانند احمد خاتمی و احمد علم الهدا دو امام جمعه مشهد و تهران را به دنبال داشت. آقای علم الهدا حتی گفت شلاخ که سهل است، با همه قدرت باید مقابل کسانی که قصد دارند جلوی رفتن مردم به بهشت را بگیرند خواهیم ایستاد. یک روز بعد از این انتقادات رئیس جمهور ایران از سخنان خود دفاع کرد و گفت کسانی که مدام قصه دین و آخرت مردم را می‌خورند بیکار و دچار توهم هستند. آقای روحانی در سخنرانی امروز خود نیز تأکید کرده که فرهنگ کپسول نیست که بتوان آن را با نسخه از داروخانه تهیه کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر چند بار نگرانی خود را از مسائل فرهنگی ابراز کرده و با نامگذاری سال 1393 به نام سال اقتصاد و فرهنگ تأکید کرده که فرهنگ حتی از اقتصاد هم مهمتر است.
گزارش محمد رضا یزدان پناه رو شنیدید در مورد آخرین مسائل و واکنش‌هایی که به سخنان حسن روحانی شده که این بار اعلام کرده برخی هنوز در عصر حجر فکر میکنند و زندگی میکنند. اما بشنویم از یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در برنامه ملاقاتی که آرش حسن نیا تهیه کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی یکی از نامزدهای آن انتخابات بود. پس از عاشورای همان سال در دی ماه سال 88 بازداشت شد. 35 روزی را در بازداشت گذراند تا اینکه با قید کفالت موقتاً آزاد شد. کاظم برجسته پس از آن بود که راهی آلمان شد تا در جایی دور از بازداشت، محاکمه و زندان بتواند زندگی کند. پرونده این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی برای بررسی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی رفت. قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی در رأی غیابی کاظم برجسته را به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. آقای برجسته در وبلاگ خود به نام دست از دلتنگی‌ها و علاقمندی‌هایش به فلسفه و زبانشناسی می‌نوشت. این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در یکی از آخرین نوشته‌های خود این چنین از دلتنگی‌هایش برای ایران می‌نویسد: من افتاده در توچال هستم، افتاده در ایران تاریخی و تاریخ ایرانی، افتاده در تاریخ تجربه زیستیم بر خاک ایران زمین. کاظم برجسته در این پست وبلاگی خود ادامه می‌دهد که در غربت آلمان سکینه و آرامش ندارد و می‌نویسد من اینجا ریشه در خاک نیستم، خاک تاریخی، خاک فرهنگی و جان کلام، خاک زبانی وجودی که در آن ریشه دارم آنجاست، آن بلندا که نامش ایران است. و این گونه می شود که او به دنبال خاک و ریشه وجودیش به ایران باز می گردد. در بهمن ماه سال 92 بازگشت آقای برجسته به ایران با توقیف گذرنامه‌اش در فرودگاه امام خمینی همراه می شود و او دو روز بعد از آن برای اجرای حکم زندان به زندان اوین فرا خوانده شد. راهی دور و دراز از آلمان تا اوین طی می شود تا نام کاظم برجسته به فهرست نام زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین افزوده شود. آقای برجسته از جمله زندانیان این بند زندان اوین است که پس از یورش زندانبانان به زندانیان این بند در فروردین ماه سال 92 با نوشتن و امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن شرح ماجرا و ضرب و شتم زندانیان این بند توسط زندانبانان از رئیس جمهوری ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی خواستند تا این موضوع را به طور جدی بررسی و دنبال کنند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست و آرش حسنی حتما به نظرات و پیشنهادات شما رسیدگی میکنه. همچنان با ما بمونید تا ثانیه های دیگه ویژه برنامه مربوط به جام جهانی فوتبال برزیل رو خواهید شنید.